ساعت 7 است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 21 آذر ماه 1401 شمسی برابر با 12 دسامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بودم. و امروز مجید رضا رهنورد از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در مشهد با اتهام محاربه اعدام شد. پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرها. همکارم نوشین سید حسین اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مجید رضا رهنورد معترض 23 ساله 23 روز پس از بازداشت بدون استفاده از فرصت اعاده دادرسی اعدام شد. به گفته قوه قضاییه این معترض جوان بامداد روز دوشنبه در مشهد اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، اتهامات مجید رضا رهنورد قتل 2 بسیجی و مجروح کردن 4 نفر دیگر به وسیله سلاح سرد عنوان شدند. این در حالی است که فعالان حقوق بشر روند دادرسی مجید رضا رهنورد را ناعادلانه خوانده و از جمله به عدم امکان بهره‌گیری او از وکیل و نیز عدم برخورداری از فرصت مناسب برای دفاع از خود اشاره کردند. رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید حکومت به فلاکتی رسیده که نمیتواند به کوچکترین خواسته های مردم جواب بدهد. محمد سرافراز در یک گفتگوی ویدیویی که روز یکشنبه منتشر شد این روش حکمرانی را قابل دوام ندانست و گفت این روش برخورد و زدن و گرفتن و کشتن جواب نخواهد داد و دیر یا زود به بن‌بست میرسد.
این روش حکمرانی قابل دوام نیست و سالهای گذشته نشون داده که این روش ها جواب نمیده و اوضاع رو بدتر میکنه. الان به این حالت فلاکت رسیدیم که نمیتونیم کوچکترین خواسته های مردم رو جواب بدیم.
محمد سرافراز 8 سال قبل با حکم علی خامنه ای به ریاست صدا و سیما رسید، اما 1.5 سال بعد به دلیل آنچه کارشکنی مجتبی خامنه ای و نهادهای امنیتی خواند مجبور به کناره گیری شد. آقای سرافراز در حال حاضر یکی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی فضای مجازی است. وزارت امور خارجه ایران چند شخص حقیقی و حقوقی از جمله رادیو فردا و رادیو زمانه را در فهرست تحریم های خود قرار داد. این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین از تحریم نشریه فرانسوی شارلی ابدو، 2 شرکت آلمانی و 10 نفر از جمله برنار کوشنر، وزیر امور خارجه اسبق فرانسه و چند مقام پیشین آلمانی خبر داد. در این بیانیه آمده است که این اشخاص و نهادها به دلیل اقدامات عامدانه در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران تحریم شدند. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی خود همواره با اتهام حمایت از تروریسم و نقض گسترده حقوق بشر مواجه بوده است. رسانه‌های فلسطینی از بحران مالی جدی گروه‌های عمدتاً وابسته به جمهوری اسلامی خبر داده و اعلام کردند که این بحران همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفته است. روزنامه فلسطینی القدس روز یکشنبه به نقل از منابع آگاه فاش کرد که گروه‌های فلسطینی عمدتاً وابسته به منابع مالی جمهوری اسلامی اکنون به دلیل قطع کمک‌های مالی حکومت ایران گرفتار بحران مالی شدند. بر اساس این گزارش، این گروه ها اکنون برای پرداخت حقوق مقام ها و اعضا و همچنین فعالیت های مختلف خود دچار مشکل شدند. جمهوری اسلامی همواره بر حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه های فلسطینی و حزب الله لبنان تاکید کرده، اما هیچگاه اطلاعات مشخصی از این کمک های خود منتشر نکرده است. و وزیر خارجه آلمان اعدام ها در ایران را تلاشی از جانب حکومت برای ایجاد ترس در میان معترضان و تظاهر کنندگان توصیف کرد. آنالنا بربوک با اشاره به اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل که از جمله به موارد نقض حقوق بشر در ایران رسیدگی خواهد کرد، گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله علیه سپاه پاسداران اعمال می‌شود. وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا مشمول کسانی خواهد شد که مسئول اعدام‌ها و اعمال خشونت علیه مردم بیگناه ایران هستند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما با وجود تداوم هشدارهای سازمانهای حقوق بشری بین المللی، مجید رضا رهنورد از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در مشهد به اتهام محاربه اعدام شد. همزمان حساب توییتری 1500 تصویر نوشته که مأموران جمهوری اسلامی بدون اطلاع خانواده مجید رهنورد پیکر این معترض رو به خاک سپردند. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی که اخبار مرتبط با اعدام او رو دنبال میکنه در استودیو با ما، فرشته از صبح امروز آخرین خبرها رو دنبال کردی، از جزئیات جدیدی که در این رابطه وجود داره چه اطلاعاتی داریم؟
نسرین، همونطور که اشاره کردی مجید رضا رهنورد بدون اطلاع خانوادهش اعدام شد. روز گذشته مادرش رو برده بودن ملاقات او، ولی در این ملاقات نه خود در واقع مجید رضا رهنورد خبر داشته که قرار اعدام بشه و نه به خانواده او یا وکیلی چیزی اطلاعی نداده بودن. ضمن این که در واقع وکیل انتخابی هم نداشت، حق دفاع از خودش داشتن حقیق وکیل انتخابی از او سلب شد و اجازه اعادی دادرسی هم داده نشد. یعنی در واقع روند قضایی به پایان نرسیده بود حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ولی اعدام کردن. امروز صبح ساعت 7 با خانواده‌اش تماس گرفتن، گفتن که قبرش فلان قطعه بهشت رضا هست و در واقع آدرس قطعه رو دادن، گفتن اونجا مراجعه بکنه. آقای رهنورد در حالی اعدام شد که تنها 23 روز بود بازداشت شده بود و 13 روز بود حکمش صادر شده بود از سوی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به اتهام کشتن دو عضو بسیج، حسین زین‌آزاده و دانیال رضازاده، و که به محاربه به این دلیل متهم شده بود. در واقع اعدامش در حالی اجرا شد که مردم مشهد ساعتی پیش از اون در خیابون‌ها بودن در اعتراض به اعدام محسن شکاری که 4 روز پیش در تهران اعدام شده بود. ویدیوهای اعترافات اجباریش هم منتشر کردن رسانه‌های حکومتی که در اون دیده میشه دستش شکسته است، تو گچ هست و اینها نشون میده که در چه شرایطی اون ویدیوها ضبط شده. و در کنار همه اینها اعلام کردن که در ملأ عام اعدام شده. تصاویری که میبینیم خبرگزاری میزان مال قوه قضاییه منتشر کرده، در واقع مأموران پرتعدادی رو میبینیم که صورتشون رو پوشوندن، محوطه‌ای که با بلوک‌های سیمانی مسدود شده و در اونجا این اعدام انجام شده. یه تصاویری هم از سر مزار آقای رهنورد منتشر شده که صدایی که داره توی این تصاویر میاد این هستش که شهید راه میهن مجید رضا رهنورد.
فرشته، این خبر وقتی از صبح منتشر شد واکنش های زیادی رو در داخل و خارج از ایران داشت، همینطور در شبکه‌های اجتماعی. از واکنش ها برامون بگو.
نسرین، در از واکنش‌های خارجی اگه بخوام شروع بکنم، وزیر امور خارجه آلمان محکوم کرده به شدت این اعدام رو و گفته که این اعدام‌ها تلاشی آشکار برای ترساندن هست، نه به این دلیل که افراد مرتکب جرمی شده باشن، بلکه صرفاً نظرات خودشون رو در خیابان بیان می‌کنن و فقط می‌خوان که مثل ما، یعنی منظورش خود ایشون و شهروندان آلمان هستن، در آزادی زندگی بکنن. وزیر خارجه سابق سوئد هم محکوم کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی بکنه. در کنار اینها خانم هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا توییت کرده و نوشته که دومین نفر از معترضان در ایران اعدام شد. اونها صبح با والدین رهنورد تماس گرفته خبر اعدام رو دادن، گفتن که خودشون دفن کردن، یعنی پدر و مادرش نتونستن برای آخرین بار او رو ببینن. این بی‌رحمی محض است. این اعدام واکنش‌های گسترده‌ای داشته در دانشگاه‌ها به خصوص، و در دانشگاه نوشیروانی بابل تصاویری از محسن شکاری و مجید رضا رهنورد روی کلاس‌های درس نصب شده. در دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علم و صنعت تهران هم پیام‌های علیه اعدام منتشر شده. در کنار اینها اگر به دانشگاه‌های دیگه بخوایم نگاه بکنیم، در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران پیام امید اعدام نمی‌شود نوشته شده اونجا بر روی طناب دار روی کاغذی و آویزون شده، و گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف هم در ضلع جنوبی ساختمان ابن سینا این دانشگاه تصاویری از محسن شکاری و مجید رضا رهنورد رو نصب کردن، نسبت به اعدام اونها واکنش نشون دادن. اما در میان هنرمندان هم واکنش‌های زیادی بوده، از گلشیفته فراهانی که توییت کرده تا هانیه توسلی در داخل ایران توییت کرده و واکنش نشون داده و اعتراض کرده به این اعدام. مهناز افشار توییت کرده، خانم هانیه توسلی که در داخل ایران با هشتگ نام مجید رضا رهنورد نوشته هولناکی شرایط زندگی ما فراتر از عقل و منطق منه. حالا فکر میکنم واکنش های بیشتر ادامه داره و در بخش های دیگه خبری همکاران دیگه به اطلاع شنوندگان خواهند رسوند.
مرسی از تو فرشته قاضی بود که آخرین اطلاعات و واکنش ها رو در مورد اعدام مجید رضا رهنورد برای ما داد. اما در همین ارتباط ساعتی پیش با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم که فعالان حقوق بشر روند دادرسی او رو ناعادلانه خوندند و از جمله خبرگزاری هرانا گزارش داده بود که او امکان بهره بردن از وکیل تعیینی یا انتخابی نداشته و در دادگاه هم فرصت دفاع از خودش رو پیدا نکرده، و از او خواستم که از تعجیل حکومت برای اعدام مجید رضا رهنورد برای ما بگن که با هم میشنویم.
ناعادلانه بودن یک پرونده، اونم پرونده‌ای که مجازات سنگین سالب حیات رو در بر خواهد داشت، اتهام به این گونه است. همین مقدار بس که من توصیفی رو عرض میکنم، در یک پرونده دادستان و یا بازپرس که در واقع در دادسرا فعال هست، وظیفه تحقیقات مقدماتی رو بر عهده داره. یه همچین شخص معمولا حقوقدان هست، تحصیلات حقوقی داره، ممارست داره در کاری که سالها به هر حال انجام میداده. بعد از او دادگاه هست که حتی در مواردی که حقوق هم نخوندن ولی به علت فضایی که داشتن و سالها در این کار در واقع قلم می زدند و کار می کردند و حکم صادر می کردند، تجربه خوبی پیدا کردند. این سوی قضیه یک کسی هست که نه حقوق می داند و نه سابقه‌ای برای کار حقوقی داشته، کاملا مبتدی و بدون خالی و ذهن از مسائل قانونی میاد و قراره که این شخص مواجه بشه با تصمیمات و اقدامات دادستان و اتهاماتی که او بهش وارد میکنه و قاضی. اگر که چنین کسی از یک وکیل و یک حقوقدان بهره‌مند نباشه که ازش دفاع کنه و او به او بگه که چگونه از خودش دفاع بکنه، ناعادلانه ترین شکل ممکن محاکمه رقم خواهد خورد. و متاسفانه اخیراً ما شاهد این رویه شدیم، به خصوص در استانهای غیر از تهران، در تهران هم یکی دو تا شعبه این کار رو میکنن، ولی بقیه شعب اجازه بدن که وکیل باشه. در مورد کسی که شما سوال میفرمایید، با آقای کرمی که در واقع وکیل منتخبشون من بودم و دادگاه موافقت نکرد که حتی فرجام خواهی رو من اقدام بکنم، این بی‌عدالتی و فراقانونی رخ داده.
از دلایل اجرای عجولانه این حکم برای ما بگین، چرا انقدر تعجیل دارن در اجرای حکم؟
ظاهرا من تا اونجا که به خاطرم هست نقل به مضمون میکنم، در واقع سخنگوی قوه قضاییه این عنوان رو مطرح کرد که انجام این محاکمات و اجرای اون بدین منظوره که بدانن سختگیری میکنن و جدیت دارن. و البته در اجرای قوانین معمولا یکی از اهدافش جلوگیری از تکرار اون اعمال هست که حالا اینها میگن مجرمانه، ما نمیگیم مجرمانه و بعضی از حقوقدان‌ها این اعمال رو مجرمانه در حدی که مجازات اعدام تعلق بگیره نمیدانیم. به طور خلاصه در واقع این اقدامات و سرعت بخشیدن به اجرای حکم دادگاه در این فرصت بسیار بسیار کوتاه به منظور در واقع ایجاد یک جوی صورت میگیره که دیگران جرأت این که اقدامی بکنن و یا تکرار بکنن رو نداشته باشن.
آقای آقاسی، با توجه به نگرانی ها و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، چقدر نگرانی برای دیگر بازداشتی های معترض که به اتهام محاربه محکوم شدن و الان زندان هستن وجود داره؟
ظاهرا دیروز یکی از این متهمین که قرار بود محکومین در واقع که قرار بود حکمش اجرا بشه با تأخیر اون موافقت شده. تأخیر هم معمولا برای اعاده دادرسی و این قبیل امور هست. فکر میکنم، تصور میکنم فقط که شاید واکنشی که جامعه جهانی در برابر اعدام اولین محکوم علی صورت گرفت و به عمل آمد، شاید مقامات رو به این فکر انداخته که بقیه رو به این شکل اجرا نکنن. و امیدوارم این تحلیل من درست باشه که قصد داشته باشن که تجدید نظری در احکام به خصوص صالب حیات انجام بگیره.
اساسا رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو آزادانه با ما در میون بگذارید، به خصوص در زمینه اعتراض ها. هر آنچه رو که شما بگین ما اینجا منعکس میکنیم. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
تا وقتی ملاها در قدرت باشن، اعدام، شلاق، جریمه، دست بریدن، شکنجه، زندان هست. 44 سال ملاها اعدام میکنن، جهانیان محکوم میکنن. وقتی آقای شکاری را محکوم میکنن، آیا راه چاره محکوم کردنه؟
آقای وزیر امور خارجه میفرمایند که ما با مردم مماشات کردیم. تازه مماشات کردن با مردم. اگه مماشات نمی کردن لابد 6000 میخواستن بکشن، 60000 قطع نخواب زخمی کنن، 600000 هم تو زندان ها بکنن. این مماشات است با مردم کردن که اینجوری کردن با مردم.
این سیدعلی خامنه‌ای میگه که در اختشاشاتی که در این روزا سر تا سر کشور رخ میده قابل تایید هم است که در آنجا دشمن دخالت داره و این تشخیص شما کاملا صحیحه. آقای خامنه‌ای، دشمن شما هستی، دشمن دیگه وجود نداره. شما دشمن مردم ایران هستید. شما خودی هم نیستید، شما بیگانه هستید، از بیگانه هم بدتر. موجوداتی هستید، پدیده هستید که اصلا هیچ ربط و چیزی با ایران نداره.
من خطابم با جمهوری اسلامیه. این تیم مراکشی که پرتغال و زر، این همون تیمیه که ایران 4 سال قبل یکیش برده بودش. اما شما که از بس مثل خوره افتادیم به جون این مردم بدبخت، از هر جهتی این ملت رو زدین زمین، ها از فوتبال، از جایگاه جهانی، از نظر اقتصاد، از نظر بهداشت، حتی مردم رو از همون اسلام هم انداختین. آقا یه روزی میشه که من ببینم که مثل قذافی شما شدین، اون روز روز شادی ماست. اون روز یاد دور نیست. ما هستیم و شما هستیم. بجنگ تا بجنگیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در ایران و سرکوب مخالفان از سوی نیروهای امنیتی، حالا بخشی از گروه‌های سیاسی از جمله حسین مرعشی، فعال اصلاح طلب و دبیر کل حزب کارگزاران گفته باید بتونیم در این شرایط با نظام سیاسی موجود به یک مصالحه متقابل برسیم. در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی از آلمان، گفتگو کردم و ارزیابی او رو در مورد صحبت‌هایی که اخیراً اصلاح طلبان می‌کنن پرسیدم.
صحنه فکر میکنم خیلی روشن و واضح هست. معترضان، در واقع اکثریت مردم یا مردم ایران، این بار عقب نرفتند. همین هم نشون میده که شما با یک اعتراض مواجه نبودید. یک انقلاب اجتماعی نزدیک 3 ماه هست، جامعه داره هزینه میده و هر شب این اعتراضات به اشکال مختلف ادامه داره. و در طرف مقابل حکومت هم نه تنها سعی نکرده مردم رو بفهمه یا حرف بزنه یا عقب نشینی بکنه، بلکه به وضوح سیاست نصر رو به رعبش رو تشدید کرده. نمونهش این اعدام های واقعا جنایتکارانه، این جنایتکارانه به عنوان یک صفت روزنامه نگاری به کار میبرم، اعدام محسن شکاری و دوشنبه هم اعدام مجید رضا رهنورد در مشهد، که حتی حقوقدان های نزدیک به حکومت هم در مورد این اعدام ها اما اگر میگن، هم در مورد اتهاماتشون از منظر فقهی، هم در مورد روش محاکمه و نحوه عجولانه، اجرای عجولانه احکام که واضح هست مسئله سیاسی است. راستش رو بخواید تو این وضعیت من فکر نمی‌کنم کسی صدای نیروهای میانه رو، معروف میانه رو، یا نیروهای معروف اصلاح طلب، یا در حقیقت همون بال چپ حکومت رو بشنوه. تصور نمی‌کنم کسی صدای امثال آقای مرعشی رو بشنوه. این صداها اگر قرار بود شنیده بشه، حدود 20 سال پیش شنیده می‌شد. در واقع این صدا روز به روز داره به اقلیت محض تبدیل میشه. تصور نمی‌کنم در مردم دیگه جذابیت یا علاقه باشه به شنیدن این حرفا. و در طرف حکومت هم، حکومتی که این چنین درگیره در واقع قتل و واکنش سخت افزارانه شده، طبیعتاً اصلا امکان شنیدن چنین صداهایی رو نداره.
دبیر کل حزب کارگزاران در بخش دیگری از صحبتش گفته که حاکمیت سیاسی توصیه کرده که با دریافت مشورت از ظرفیت‌های کشور استفاده کنن، چون ایران متعلق به اونها نیست. اون گفته که باید از طریق صدا و سیما مردم رو قانع بکنن که راه‌های کم هزینه تری داشته باشن در پیش رو. این در حالی که روز به روز بر تعداد مخالفان حکومت افزوده میشه. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، در این ماجرا چند تا مشکل وجود داره. یعنی نگاه نیروهای چپ حکومتی یک اشکالات زیربنایی خیلی جدی داره. اولا این شعاری که باید از افکار مختلف یا ظرفیت‌های مختلف استفاده بشه، اونقدر بدیهی است که نیاز به گفتن نداره. منتها ماهیت استبداد اساساً در تضاد با این شعار هست و منطقاً می‌دونید شما اساساً نمیتونید چنین شعاری رو به یک حکومت استبدادی بگید، در حالی که اساساً ماهیتش رو بر مبنای این چیده که صدای دیگران رو نشنوه. رفتار حکومت، اینکه صدای اکثریت جامعه رو حذف میکنه، این یک سوء تفاهم نیست، روش حکمرانی است و طبیعتاً ماهیت حکومت رو نمیتونه خودش عوض بکنه. نکته دوم در مورد قانع کردن اکثریت مردم هست. این البته نکته مهمی است. ما میتونیم این رو به عنوان یک نشانه بگیریم که بخشهایی از نیروهای حکومتی هم الان دارن اذعان میکنن که اکثریت مردم تمایل به عبور از کلیت حکومت دارن. ما این صدا رو در روزهای اخیر از نیروهای دیگه هم شنیدیم، کسانی که قبلا در مصادر سطح بالا بودن و همین گفتنشون که الان اکثریت مردم تمایل به گذار از جمهوری اسلامی یا تغییر حکومت دارن نکته کلیدی است. منتها باز یک سوء تفاهم یا یک اشتباه کلیدی وجود داره. پروپاگاندا حد داره. شما نمیتونید هر چقدر هم پروپاگاندا کنید، با حرفه‌ای ترین نیروهای جهان رو استخدام کنید، نمیتونید ساختاری مثل جمهوری اسلامی رو یک حکومت آزاد یا یک حکومت عادل معرفی کنید. این اشتباه کلیدی جمهوری اسلامی. فکر می‌کنید ای بگیم ما دموکراسی دینی هستیم میشه دموکراسی. فکر می‌کنید ای بگیم ما اهل عدالت هستیم، مردم این سطح فساد و ناعدالتی رو نمیبینن، این واقعیت ها رو نمیبینن. و واقعیت این هستش که با تمام امکانات پروپاگاندای دنیا رو هم شما جمع بکنید، این چنین ساختاری که تا این حد درگیر فساد هست، از تروریسم حمایت میکنه، ساختارش فرقه‌ای شده، به هر انتقادی با گلوله پاسخ میده، چنین ساختاری شما نمیتونید سفید نمایی کنید یا مردم رو قانع بکنید که این ساختار خوبه یا میتونه بهتر بشه.
اساس مردم به دلایل مختلف حکومت رو نمیخواد و دیگه گروه های مختلف نزدیک به حکومت دیگه حرفاشون نه روی خود جمهوری اسلامی تاثیر داره نه مردم اونا رو قبول دارن و ما هرچی که میبینیم سرکوب معترضان از سوی حکومت بیشتره. این روند تا کجا قراره پیش بره؟
ببینید ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی هرچند یک شبه انتخابات از ابتدا توش وجود داشته، یک گردش نسبی در بین نخبگان خودی، نه نخبگان خودی ها توش وجود می داشته، منتها از حدود دو دهه پیش از یک ساختار استبدادی گذر کرده به سمت یک ساختار فرقه ای رفته، ساختار شبیه حکومت صدام حسین، ساختار شبیه حکومت بشار اسد و حتی بدتر از اون. در واقع اون چیزی که من بارها گفتم، حرکت به سمت چیزی شبیه کره شمالی اسلامی. اینکه حکومت تا کجا میتونه ادامه بده، واقعیت اینه که به عوامل مختلف بستگی داره، از واکنش جامعه جهانی شما بگیرید تا نحوه آرایش نیروهای خودی و همچنین میزان استادگی مردم، سطح اعتراضات و غیره. اما منطقا ساختاری که روز به روز به سمت بسته تر شدن و میگم کره شمالی تر شدن داره میره، روز به روز در مسیر صدام حسین تر شدن داره حرکت میکنه، منطقا هر روز شکننده تر هم میشه و این معادله خیلی وقتا بعضی وقتا میده یک چشم هم زدن عوض میشه. نمونه خیلی معروف چاوشسکو، از لحظه که این ناگهان انقلاب شد تا لحظه که اصلا اسم او حذف شد کمتر از دو روز طول کشید. بنابراین با در واقع تنگتر شدن تمام مجاری، خشکتر شدن حکومت و خشنتر شدنش با تبدیل شدنش به یک ساختار شبه بعثی، شما باید حتی انتظار اتفاقات غیر قابل پیشبینی رو هم داشته باشید.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، خبرنگار سیاسی ساکن آلمان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وزارت امور خارجه ایران چند شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد که رادیو فردا و رادیو زمان نیز از جمله آن هاست. این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین از تحریم نشریه فرانسوی شارلی ابدو، دو شرکت آلمانی و 10 نفر از جمله برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه اسبق فرانسه و چند مقام پیشین آلمانی خبر داد. جیمی فلای، رئیس رادیو فردا، رئیس اروپ رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی که رادیو فردا بخش فارسی اون هم به شمار میره، تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه رادیو فردا به این اتفاق واکنش نشون داد و این اقدام رو مخدوش کردن بیهوده حقیقت دانست. در همین زمینه با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار سیاسی که از طریق خط ارتباطی الان با ما هستند، در ارتباطیم. آقای سیفی‌کاران سلام به شما. اساساً در مورد این بیانیه وزارت امور خارجه و تحریم‌ها، به خصوص تحریم رادیو فردا، برای ما بگین چرا حکومت تصمیم به تحریم این افراد و نهادهای مختلف رو گرفته؟
با سلام به شما. در واقع این تحریم ها رو ما میتونیم از چند جنبه مورد بررسی قرار بدیم. اگر ابتدا بخوام درباره تحریم دو رسانه رادیو فردا و رادیو زمانه براتون بگم که تحریم رسانه ها در چند ماه گذشته مسبوق به سابقه هست، این رو ما میتونیم در راستای همون سیاست سرکوب و سانسور جمهوری اسلامی ببینیم. خب از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران ما شاهد بودیم که تا الان بر اساس گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز، بیشتر از 40 روزنامه‌نگار در سطح کشور بازداشت شدن و برخی از اونها با احکام سنگین روبرو شدن. یعنی ما حتی اگر تاریخچه جمهوری اسلامی رو در 44 سال گذشته بررسی کنیم، میدونیم که از روز اول با رسانه آزاد و شفاف، رسانه‌ای که بتونه انعکاس واقعی حوادث باشه، به مشکل برخوردن و نمیتونستن پذیرای این موضوع باشن و رسانه‌های داخلی هم تماما منویات حاکمیت رو پیش میبرن. نتیجه‌شان در این 3 ماه اعتراضات گذشته ما دیدیم در فقدان رسانه‌های آزاد در داخل ایران و سرکوب روزنامه‌نگاران، این امر به عهده رسانه‌های خارج از ایران بود که بازتاب صدای مردم و بازتاب اعتراضات بودن و ما میتونیم بفهمیم که این رسانه‌ها تا چه اندازه در این امر موفق بودن و کارشون رو خوب انجام دادن که جمهوری اسلامی اونها رو در لیست تحریم‌های خودش گذاشته. اما اگر به تحریم رسانه‌های غیر ایرانی مانند شارلی ابدو یا افرادی که از سیاستمداران اروپایی تحریم شدن رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، اینها بیشتر برمیگرده به هم نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با رسانه مانند شارلی ابدو که اون رو از لحاظ رسانه میدونه که به در واقع مقدسات اسلام توهین میکنه، در حالی که آنچه که در شارلی ابدو ما شاهدش هستیم کاملا یک نوع آزادی بیان با آزادی رسانه هست و ما میدونیم بر اساس گزارشگران بدون مرز در سال 2022 هم ایران در یکی از پایین ترین سطح‌های آزادی رسانه در جهان قرار داشت. اما این اقدام به تحریم افراد سیاسی هم برمیگرده به نوعی تقابل حکومت ایران با کشورهای غربی و به نوعی مقابله به مثل کردن، چون خب ما میدونیم در طی 3 ماه گذشته کشورهای مختلف غربی افراد مختلفی از مخصوصا سپاه پاسداران و یا مدیران و مسئولان عالی رتبه ایران رو به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر و سرکوب در واقع خشونتبار اعتراضات در ایران بود تحریم کردن و این اقدام کما اینکه همین هم مسبوق به سابقه بوده یه نوع تقابل سیاسی برای این امر هست که میدونیم تأثیر اون افراد نداره، چون اون افراد نه کاری در ایران دارن نه دارایی در ایران دارن و نه روابط حتی شخصی و کاری یا سیاسی اونها به ایران گره زیادی خورده.
تشکر میکنم از شما جناب فرزاد سیفی‌زاده که با ما بودین. اما گروهی از هنرمندان با انتشار بیانیه از تشکیل کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برون مرز برای حمایت از حقوق زندانیان سیاسی، هنرمندان معترض تحت فشار، آسیب دیده و زندانیان تئاتر و فیلم و پشتیبانی از جنبش زن زندگی آزادی خبر دادند. بر اساس بیانیه این کانون که نسخه ای از آن روز دوشنبه در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، 17 نفر از نویسندگان تئاتر و سینما، فیلمسازان و بازیگران این کانون رو تشکیل دادن و تا کنون بیش از 100 هنرمند دیگر در داخل و خارج کشور نیز آن را امضا کردند. در همین زمینه با نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ساکن آلمان که خودشون هم از اعضای این کانون هستن با ایشون گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد تشکیل این کانون و این بیانیه برای ما بیشتر توضیح بدن.
این کانون خیلی جوانه و جدیده، جدیداً شکل گرفته. با جمع شدن یک گروه کوچکی بودیم ما اول و تصمیم گرفتیم که این کانون رو درست کنیم. اهدافمون رو خواستیم که در همین بیانیه توضیح بدیم. در اون توضیح میدیم و در بیانیه اول که ما کی هستیم، که میگیم که ما بخشی از هنرمندان فعال در عرصه تئاتر و سینما هستیم. بسیاری از ما کسایی هستن که سالهای سال هست به دلیل عدم امنیت، وجود امنیت کاری، حرفه‌ای و زندگی از ایران خارج شدن و در خارج از ایران زندگی می‌کنن و برخی از ما هم هنرمندان تئاتر و سینما هستن که تا همین اواخر در تئاتر و سینما ایران فعال بودن و اخیراً از ایران خارج شدن. به هر حال یک مجموعه‌ای از این دو طیف هستن در کانون ما و در اون اشاره میکنیم به اینکه ما اهدافمون چی هست. اینکه در وهله اول سعی میکنیم که صدای این جنبش انقلابی شگفت انگیز رو در حقیقت هرچه بیشتر در مجامع هنری جهانی مطرح بکنیم و از طرف دیگه به خشونت دولتی اعتراض بکنیم در سطح جهانی و تا جایی که میتونیم از حقوق کسانی که مورد سرکوب قرار میگیرن و به خصوص هنرمندان سینما و تئاتر دفاع میکنیم. این برنامه ما توضیح دادیم وضعیت کنونی ایران، در مورد دستگیری‌های گسترده، در مورد احکام اعدام و دو حکم که متأسفانه در این روزها جدیدترینش در حقیقت به امروز برمی‌گرده اجرا شد و بعد اشاره کردیم به طور مشخص به وضعیت هنرمندان حوزه تئاتر و فیلم که بسیارشون دستگیر شدن، بسیارشون هنوز در زندان هستن، برخیشون با قید وثیقه آزاد شدن و توضیح دادیم که قید وثیقه یعنی چی، اینکه آزادی اینا موقت و منتظر برگزاری دادگاهشون هستن و بسیاری از اونها ممنوع خروج و ممنوعالکار شدن. همچنین در مورد حکم اعدام یکی از اهالی تئاتر حسین محمدی نوشتیم در این بیانیه و اسامی هنرمندان بازداشتی رو تا جایی که به دستمون رسیده در حقیقت در اونجا آوردیم. بعد 4 خواسته مشخص رو مطرح می‌کنیم. اولی آزادی هر چه سریع‌تر تمام زندانیان سیاسی هستیم و هنرمندان در بند، خواهان قطع همکاری هنرمندان تئاتر و فیلم در داخل با دستگاه‌های امنیتی حکومت سپاهیم، اینکه خواهان قطع هر گونه همکاری فستیوال‌ها، مؤسسات فرهنگی بین‌المللی با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی هستیم و یکی از مهمترین که الان خیلی اکتواله در حقیقت فشار گسترده بین‌المللی به جمهوری اسلامی برای توقف سریع صدور احکام اعدام. اینا رؤوس مطالبی هست که در بیانیه ما اومده. ما یه گروه بنیانگذاران داریم که 17 نفر هستن از اهالی تئاتر و سینما که خودشون این بیانیه رو با هم نوشتیم و از که 140 هنرمند تئاتر و سینما ایرانی اون رو امضا کردن. از بین گروه بنیانگذاران میتونم اشاره بکنم علاوه بر خودم به شبنم فرشادجو، یعقوب کشاورز، آیدا کیخایی، مانیا اکبری و آقای ملک نوتی و محمد یعقوبی و به هر حال دوستان دیگری که حضور دارن در اینجا. و یک نکته خیلی مهم، حامیان بین المللی ما هستن که در حقیقت نزدیک 66 فعال در زمینه تئاتر و سینما از آلمان، اتریش، انگلیس و جاهای دیگر از ما حمایت کردن، هنرمندان غیر ایرانی.
همونطور که شما گفتین و خبرها هم میرسه، هنرمندان زیادی از جمله بازیگران تئاتر و سینما که به رفتار حکومت معترض بودند در فشار قرار گرفتن، حبس شدن، بازداشت شدن. آیا صدور چنین بیانیه هایی از جامعه بین المللی، از جامعه خارج از ایران، میتونه در روند سرکوب معترضان علیه حکومت تأثیر داشته باشه؟
ببینید، واقعیت اینه که ما با یک حکومت به نهایت خشونتگر طرف هستیم که در واقع کار خودش رو داره انجام میده، ولی هر چقدر فشار از هر سو بر این حکومت بیشتر باشه، به هر حال در جاهایی با ناشار به عقب میشه، نشینی میشه. ببینید الان همین امروز در بروکسل پکت سوم تحریم ها علیه مقامات جمهوری اسلامی تایید شد. ما هم از طرف خودمون سعی میکنیم که در حقیقت اینو در سطح هنرمندان جامعه جهانی هنری در حقیقت صدای این مردم ایران رو در حقیقت بیشتر بتونیم انعکاس بدیم و هرچی این صدا بیشتر انعکاس پیدا کنه، عکس العمل اعتراض به این سیاست های حکومت بیشتر و گسترده تر میشه و فشارهای زیادی که بر حکومت بیاد 100% باعث خواهد شد در جاهایی لااقل عقب نشینی کنه. تجربه ما نشون داده شده در دهه 60 حکومت بیشترین کشتارها رو کرد برای اینکه در سکوت کامل بین المللی گذشت. هر چه سکوت کمتر باشه، هر چه فشار بیشتر باشه، در جاهایی حداقل مجبور به عقب نشینی خواهد بود، به خصوص در مورد احکام اعدام که الان مسئله خیلی مهمیه.
گفتگوی شنیدید با نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ساکن آلمان.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
رؤسای جمهور اوکراین و آمریکا تلفنی راه‌های تقویت سیستم پدافند هوای اوکراین را بررسی کردند. کیف اعلام کرد در مقابل موشک‌های بالستیک، از جمله موشک‌هایی که گفته می‌شود مسکو از تهران درخواست دریافت آن را کرده، امکانات دفاع ندارد. از آن سو تهران مدعی است به طرفین جنگ در اوکراین سلاح نمی‌فرستد. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین با رئیس جمهور فرانسه درباره راه‌های دیپلماتیک برای اجرای طرح صلح پیشنهادی کیف، با رئیس جمهور ترکیه راجع به گسترش صادرات کشاورزی اوکراین در چارچوب توافق غلات و با رئیس جمهور آمریکا پیرامون تأمین نیازهای تسلیحاتی اوکراین در وهله نخست تقویت سیستم پدافند هوایی این کشور تلفنی گفتگو کرد. بنا به بیانیه کاخ سفید، جو بایدن تأکید کرد آمریکا به حمایت امنیتی، اقتصادی و بشر دوستانه از اوکراین ادامه می‌دهد و روسیه را به دلیل تهاجم نظامی پاسخگو خواهد کرد. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین در تلویزیون ملی این کشور گفت کیف و متحدانش برای تقویت سیستم پدافند هوایی تلاش میکنند، چرا که در شرایط فعلی اوکراین در برابر موشک‌های بالیستیک بی‌دفاع است.
Балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами протиповітряної оборони, які є в нас на озброєнні.
Тейдомо, пахпатхай модель Шахед, нахше кіліді дар талаш Росії бере набуді системи баркресані Україн дашти. و پس از وقفه سه هفته ای چند روز پیش این حملات از سر گرفته شد. مقامات اوکراینی احتمال می دهند ایران محموله جدیدی از این پهپادها به روسیه تحویل داده. به تازگی آمریکا و بریتانیا هشدار دادند. مسکو برای دریافت پهپادهای بیشتر و موشک از تهران تلاش می کند. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی می گوید روسیه به کمک ایران جبهه جدید در اوکراین باز کرده.
Росія наносить удари сотнями ракет шахедами по
гражданським об'єктам. Росія موشک و پهپادهای شاهد به اهداف متعدد غیر نظامی در عمق خاک اوکراین حمله می‌کند. اوکراین به اندازه کافی سامانه‌های دفاع هوایی ندارد و ایجاد سیستم پدافندی مانند آنچه اسرائیل ایجاد کرده به دلیل مساحت اوکراین دشوار و گران و ممکن است چندین سال زمان ببرد. تا دو ماه پیش و به رغم حملات گسترده که از ابتدای جنگ آغاز شده بود، انتظار نداشتیم روسیه با نقشه تمام تأسیسات برق رسانی را هدف حمله قرار دهد. طی 8 موج حمله موشکی تمام نیروگاه‌های برقی حرارتی اوکراین صدمه دیده و نیمی از شبکه فشار قوی منهدم شده. ضمناً به کمک پهپادهای شاهد تأسیساتی مورد هدف قرار می‌گیرد که در حملات پیشین در امان مانده بود. اکنون برخی از سامانه‌های پدافندی جابجا شده و سامانه‌هایی که اخیراً از کشورهای غربی دریافت کرده ایم در نقاط حساس مستقر شده، اما بسیار مانده تا این مشکل حل شود. گزارش‌های روزانه از وضعیت جنگ در دو جبهه داریم. حملات موشکی و پهپادی روسیه به سراسر کشور و نبردهای جبهه که در آنجا در یک محور ارتش روسیه در حال پیشروی است و در محورهای دیگر ارتش اوکراین برای ضد حمله آماده می شود.
آمریکا و متحدانش چندین بسته تحریمی علیه روسیه وضع کردند و ایران را نیز به دلیل ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین هدف تحریم قرار دادند. دوشنبه سفارت روسیه در بریتانیا گزارش ها درباره دریافت سلاح از ایران را اتهامات پوچ و بی‌اساس خوانده. ایران نیز همواره مدعی بوده برای صلح در اوکراین تلاش میکند. دوشنبه ناصر کنانی غرب را متهم کرد که با صادرات تسلیحات به اوکراین باعث به درازا کشیده شدن جنگ هستند. به رغم شواهد غیرقابل انکار از اینکه روسیه صدها پهپاد انتحاری مدل شاهد علیه اهداف غیرنظامی در اوکراین پرتاب کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در جمع خبرنگاران گفت
ما یک طرف جنگ در اوکراین نیستیم. ما بارها اعلام کردیم که به هیچ طرفی برای این جنگ کمک تسلیحاتی و نظامی نکردیم.
هرچند مقامات روسیه و ایران جزئیات از همکاری های نظامی خود ارائه نمی دهند و منکر گزارش ها از رشد بی سابقه مبادلات تسلیحاتی هستند، رفت آمد مسئولین نظامی افزایش یافته و صرفاً در روزهای اخیر الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه از تهران و عزیز ناصرزاده، همتای وی از مسکو دیدار کردند. دوشنبه میخائیل بروتسکی، سفیر اسرائیل در اوکراین، به خبرنگاران گفت افزایش همکاری های نظامی بین روسیه و ایران باعث نگرانی شدید است و اسرائیل تمام اطلاعات موجود در رابطه با نقل و انتقال تسلیحات بین دو کشور و استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین را در اختیار کیف قرار می‌دهد. او افزود اسرائیل صراحتاً حامی اوکراین است، اما برای حفظ امنیت ملی خود نمی‌تواند سیاست اتخاذ کند که روابط با روسیه را برهم بزند. آن نرایسک، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن این زنا رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما همزمان با اعدام دو جوان بازداشت شده در اعتراضات 3 ماه اخیر ایران با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا روز دوشنبه 21 آذر بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در بروکسل بسته تحریم ها رو بسیار سخت گیرانه خواند. به گزارش خبرگزاری آلمان و به نقل از دیپلمات های اروپایی، تحریم های تازه شامل 20 شخص حقیقی و یک نهاد جمهوری اسلامی است که به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در این فهرست قرار گرفتند. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید. شب روزتون خوش.